بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
انت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در تعدد شرط و وحدت جزا بود. اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. دو تا شرطه، اما جزا یه دونه است که اون وضو باشه. آیا در اینجا کسی که هم بول داره و هم نوم داره دو تا وضو باید بگیره؟ علل قاعده بله. البته عرض شد این مثال اشتباهه، با روز اول هم عرض کردم. دلیل ما داریم که یه دونه وضو بسه. مثال واقعیش همون انظاهر تفعتق ان افتر تفعتق، اون مثاله. حالا فرض بکنیم مثال ایشون درسته و الا این مثال واقعا مثل اون غسل جنابته. چطور یه دونه غسل جواب هزار تا جنابت میده؟ یه دونه وضو هم جواب نوم و بول همه رو میده. الان فرض کنیم که این مثال واقعیت داره و واقعا آیا تعدد جزا این با تعدد شرط تعدد جزا لازمه؟ یعنی اگر نوم و بول هر دو بود دو تا وضو لازمه. حکم علل قاعدش هم اینه، عقیده مشهورم همینه، ولی آقای خونساری آمده قائل شده به تداخل. تداخل یعنی چی؟ یعنی وحدت جزا، یعنی بعد از نوم و بول یه دونه وضو کافیه. خب حق با کدامه؟ ایشو فرمودن حق با مشهوره. باید حتما اینجا با تعدد شرط قائل بشیم به تعدد جزا، اما اگر بخوایم قول تداخل بپذیریم باید یکی از راه‌های ثلاثه رو بریم. چرا؟ برای این که اگر قائل بشیم به وحدت جزای محذور عقلی داره. اگر بگیم یه دونه وضو واجبه، محذور عقلی چیه؟ دو تا وجوب بر یک حقیقت عارض شده، یک وجوب از ناحیه بول، یک وجوب از ناحیه نوم، و این محذور عقلی داره که دو تا وجوب متماثل در یه جا جمع بشه. پس بنابراین اگر قائل به تداخل بخوایم بشیم باید یکی از این راه‌ها رو بریم که لااقل محقق خونساری رو از این محذور عقلی نجاتش بدیم. خب اون سرا همیشون مفصل توضیح دادن، ولی بعد از همه حرفا فرمودن باطله، یعنی دلیلی نداریم. ما اصلا دلیلی بر این طرق ثلاثه نداریم. تمام اینایی که ما گفتیم باطله، ولو ثبوتن ممکنه، میشه، اما اثبات میخواد. از کردم خب ادا آدم هزار کلم میشه، تصورش بکن یه آدم هزار کله. خب پس میشه، اموش نخواد. در تاریخ که ما اصلا نداریم یه همچی آدمی. اینا هم همینجور، این طرق ثلاثه‌ای که ما گفتیم برای رفع محذور عقلی بله ثبوتن میشه، ولی اثباتن دلیلی نداریم. پس تمام این طرق ثلاثه باطل شد. بعد که ما اینو باطل کردیم یه آقای اومد گفت نه، حتما این طرق ثلاثه لازمه. چرا؟ برای اینکه ما باید قائل به وحدت جزا بشیم، و چون وحدت جزا مستلزم اون محذور عقلیه فلابد که اون طرق ثلاثه رو بریم. اینو این قلت رو مستشهدی گفت، یعنی در واقع رد کردیشونو، چون ایشون فرمودن ما الزامی نداریم. چرا ما اصلا این حرف رو بزنیم؟ چرا قائل به تداخل بشیم که محذور عقلی پیش بیاد تا مجبور باشیم به تصرف؟ اینجور نی. اگر جمله شرطیه نداشتیم بله حرف شما بود. اگر جمله شرطیه ظهورش در حدوث اندل حدوثه، وقتی ظهورش حدوث اندل حدوثه یعنی اند تعدد شرط بعد تعدد جواب باشه. پس بنابراین با ظهور جمله شرطیه که ظهورش در تعدد جزاست ما باید حتما قائل بشیم، بگیم یک وضو، یک وجوب بر اون وضو عارض شده، یک وضو بر این وجوب، و عیبی هم نداره دو فرد از یک کلی مانعی نداره یه حکم داشته باشه، چون طبیعت الوضو واجبه. اون وقت این دو وضو دو فرد از اون کلی هستن، همون وجوبی که اون کلی طبیعی داره به این دوتا سرایت میکنه. و خلاصه مطلب جواب این آقا رو اینو دادیم، میگیم شما که میگین نه، بله ما احتیاج داریم، باید بریم سراغ این طرق ثلاثه، ولی اگر جمله شرطیه دلالت نداشت بر حدوث اندل حدوث، حالا که ما جمله شرطیه داریم و دلالت داره بر حدوث اندل حدوث، اگر شرط ها متعدد شد جزا هم باید متعدد بشه. پس بنابراین جواب این قلتو دادیم. وقتی ما این جواب رو میدیم دوباره اون میگه این قلت، میگه بله حق با شماست. اگر جمله شرطیه اینجا هست ما فرض بکنیم تعدد جزا طبق جمله شرطیه، ولی با اطلاق جزا نمی سازه. اطلاق جزا کدومه؟ اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. این فتوزع اطلاق داره، یعنی شارع قیدی بهش نذار. متکلم در مقام بیان، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداریم. میدونید که اینا مقدمات حکمته. مقدمات حکمت اگه فراهم شد، آدم باید اخذ به اطلاق بکنه. مولا میتونست در اینجا بگه اذا بلت فتوزع وضوعا آخر، که وقت بشه دوتا. پس حق با شماست. نه، درست تعدد جزا عند تعدد شرط، اما این منافات داره با اطلاق جزا. اون اطلاق دلالت بر وحدت داره. این کلمه رو به نظرم شاید در جلسه قبل نگفتیم. ایشون میگه این اطلاق وحدت داره. یعنی چی؟ یعنی اون توزع، اون توزع هیئت انشائیه است. این که ایشون میگه اطلاق داره، مادهش اطلاق داره. توزع هیئت انشائیه است، مادهش یه وضوع. توزع که هیئت انشائیه است، مادهش وضوعه. این وضوع اطلاق داره. ایشون اگر میگه اطلاق جزا، مقصود اطلاق مادهشه. مادهش اون وضوعه و این وضوع اقتضای واحد میکنه. چرا؟ برای اینکه وضوع طبیعته. وجوب بنا شد به طبیعت تعلق بگیره و طبیعت هم یکیه. اینو دوباره عرض میکنم، به نظرم جلسه گذشته نگفتیم. انقص میگه چی؟ میگه درست جمله شرطیه حدوث اندل حدوثه و اقتضا میکنه تعدد جزا اند تعدد شرط، اما این تعدد جزا که ایشون فرد فرمودن فرقی نمیکنه، این تعدد جزا با اطلاق اون وضوع نمیسازه. ایشون فرمودن با اطلاق یعنی اطلاق جزا. جزای ما فتوزعه، هیئت انشائیه است. این که ایشون میگه جزا مطلقه، یعنی مادهش که اون وضوع باشه. پس وضوع، وقت وضوع طبیعت دیگه، بنا شد وجوب به طبیعت تعلق بگیره و طبیعت یکیه. پس فتوزع اون مادهش مطلقه و وقتی مادهش مطلق شد، ظهور در یکی داره. خب اگر شما تعدد جزا فرض بکنی، با اطلاق ماده او با هم دیگه تنافی داره. اطلاق او اقتضای وحدت میکنه، با تعدد جزا سازگار نیست. و خلاصه این اشکال میدونی چیه؟ مستشکل میخواد بگه آقا اینجا امر دائره، اگر مثل مشهور بشیم بعد یه خلاف ظاهر انجام بدیم، مثل محقق خونساری هم بشیم بعد یه خلاف ظاهر انجام بدیم. امر بین این دوتاست، رجحانی نداره. آقای آخون چیکار کرد؟ آقای آخون مذهب مشهور ترجیح داد. فرمودن مذهب مشهور ترجیح داره بر مذهب محقق خونساریشو میگه نه، مستشکل هیچ ترجیحی نداره. امر دائره که تعدد جزا بگیم یا وحدت جزا. تعدد جزا بگیم چنانچه مشهور گفتن، با اطلاق فتوزع که ظهور در واحد داره نمیسازه. وحدت جزا بگیم، با تعدد جمله شرطیه نمیسازه. پس بنابراین جبران امر است بین این و اون. چنه اشکالش به ایشون اینه، چرا شما اصرار داری که مذهب مشهور حقه؟ نه، مذهب مشهور اگر ملتزم بشیم باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم. مذهب خونساری رو که قبول کنیم باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم. اگر مذهب خونساری رو قبول کردیم، گفتیم وحدت جزا، خب خلاف جمله شرطیه. جمله شرطیه ظهورش در حدوث اندل حدوثه، یعنی تعدد جزا اند تعدد شرط. ما اگر بخوایم قائل به تداخل بشیم و بگیم مذهب خونساری درسته، وحدت جزا بگیم برخلاف ظاهر جمله شرطیه. اگر تعدد جزا بگیم، بگیم حرف مشهور رو بپذیری، تعدد جزا منافات داره با ظاهر اطلاق. پس هر مذهبی رو ما انتخاب بکنیم با یک ظاهری مخالفت داره. این که شما اصرار دارین مذهب مشهور حقه، باید قائل به تعدد جزا بشیم، درست نیست. چرا؟ برای اینکه با اطلاق اون توزع، با اطلاق اون ماده توزع که دلالت بر وحدت داره معارضه. خب نعم، تا اینجاشو خوندیم، نعم قبول داریم. بله، اگر ما تعدد جزا بگیم با ظاهر اطلاق که ظهور در وحدت داره منافی داره. ولی اگر چی؟ اگر اون جمله شرطیه نبود، این جمله شرطیه را اگر ما نداشتیم، ما بودیم و اطلاق این فتوزع، بله این دلالت داشت اطلاق بر وحدت، ولی مطلق دلالتش بر اطلاع تعلیقیه، اگریه. دوباره اون دوتا مثال رو تکرار بکنم تا برسیم به اینجا. اکرم العلماء، العلماء عامه، این عام دلالت بر عموم داره، یعنی تمام علماء واجب الاکرامه، چه عادل چه فاسق. ولی که اگر چی؟ اگه قرینه بر خلافش نیاد، اگه فرد و مولا گفت لا تکرم العالم الفاسق، دیگه اون اصلا دلالت بر عموم نداره. لذا میگن عمومات و اطلاقات دلالتش معلق تعلیقیه، اگریه. اکرم العلماء دلالت داره همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. ولی اگر، یعنی اگر قرینه بر خلافش نیاد، اگر قرینه بر خلافش بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، دیگه اون عمومی نمیمونه. چرا؟ چون عمومش اگریه. اگه قرینه بر خلافش نیمد، الان که قرینه بر خلافش اومده، دیگه ما عامی نداریم. اون تعلیقیه، اون خاص تنجیزیه. اون میگه همه علما واجب الاکرامن اگر، ولی این میگه عالم فاسق رو حتما اکرام نکن. او تعلیقیه، این تنجیزیه، و با بودن تعجیزی اصلا نوبت به تعلیقی رو میرسه. این مثال عامش. یه دونم مثال برای اطلاق زدیم که با اینجا سازگارتره. مولا گفته ان افطرت فاعتق رقبتن، اگه افطار بدون عذر کردی رقبه آزاد کن. رقبه اطلاق داره، مؤمن و کافر رو هر دوری میگیره، یعنی هم شما میتوانی رقبه مؤمنه هم رقبه کافره، هر دو جایزه. ولی اگر چی؟ اگه قرینه بر خلافش نیاد، اگه فردا دلیل آمد که عتق رقبتن مؤمنه، قید زده بود رقبه رو، دیگه اون رقبه ظهور در اطلاق نداره. یعنی وقتی عتق رقبتن مؤمنه میاد، دیگه دلالتی برای اون نمیمانه که دلالت بکنه بر اینکه هر جور رقبه. چرا؟ بر اینکه دلالتش بر اطلاق تعلیقیه، دلالت داره هر جور رقبه ای اتقش جایده. ولی اگر قرینه نیاد برخلاف، اگر قرینه بیاد برخلاف، این رقبه دیگه دلالت بر اطلاق نداره. و این که روشن شد، این از مبحثای مهمه کتاب عام و خاصه. من خلاصه حرفای اونجا رو اینجا گفتیم، یه نزایی هم بین شیخ و ایشون، اون نظارم کاری نداریم. ما فعلا میخوام مطلب اینجا رو بفهمیم. انشالله به این بحث که رسیدیم، اون نزای آی آخوند رو با شیخ انصاری مطرح میکنیم. پس نتیجه چی شد آقا؟ دلالت عام العلماء بر عموم همه علما عادل و فاسق مشروط است به این که لا تکرم العالم الفاسقی نباشه، و الا اگر باشه او بیان برای اینه. یعنی او که بیاد ما میفهمیم علما علمای عدوله، دیگه دلالت بر عموم نداره. اطلاقش هم همینجور، اعتق رقبتن، رقبه اطلاق داره، میخوای رقبه مؤمنه میخوای کافره، دلالت داره بر اطلاق. اگر بعدش یه دلیل نیاد بگه اعتق رقبتن مؤمنه، که اگر بیاد اون رقبه، دیگه دلالت بر اطلاق نداره. چرا؟ دلالت اطلاق بر مطلق، دلالت مطلق بر اطلاق، دلالت عام بر عموم تعلیقیه، و با بودن قرینه بر خلاف نوبت اصلا به این نمیرسه. خب اینا رو گفته بودیم، حالا میخوام با اینجا تطبیقش کنیم. مستشکل گفت چی؟ و اگر شما بگی تعدد جزا عند تعدد شرط، تعدد جزا دوتا وضو لازمه، این با اون اطلاق وضو که اذا بلت توضا، این اطلاق داره مادهش، این مادهش اطلاق داره با یه دونه سازگاره. او وقت تعدد جزا با این اطلاقی که ظهور در یکی داره منافات داره. جواب بله، ظهور تعدد نعم، یعنی سلم نا که تعدد جزا با اون اطلاقی که دلالت بر یکی داره سلم نا با هم منافات داره. ولی اگر چی؟ این درسته این اطلاق داره وضوع و دلالت بر یکی داره. اگر جمله شرطیه ما نداشتیم، جمله شرطیه اومده میگه عند تعدد الشرط تعدد الجزا، با بودن این دیگه این اطلاق نمیتونه کاری بکنه. یعنی اصلا اطلاقی منعقد نمیشه تا بگی تعدد جزا با اون اطلاقی که دلالت بر وحدت داره منافاته. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلالتش تعلیقیه، اگریه. این وضو وقتی دلالت بر وحدت میکنه که جمله شرطیه نباشه. حالا که جمله شرطیه هست و دلالت داره بر حدوث اندل حدوث و تعدد جزا اند تعدد شد، دیگه اطلاقی باقی نمیمانه تا شما بیای بگی تعدد با اطلاق او منافات داره. نه بله سلم نه، قبول داریم که تعدد جزا مزاحم است، منافی است با اون اطلاق وضو که دلالت بر وحدت داره، ولی لولا ببینید تعلیق مطلق که اون وضو باشه دلالت داره بر یکی، ولی اگر، اگر چی؟ اگر نباشد ظهور جمله شرطیه مقتضیان لذالک، مقتضیان خبر لم یکنه، اگر ظهور جمله شرطیه، ظهور جمله اسم لم یکنه مقتضیان خبرشه، اگر ظهور جمله شرطیه مقتضی نباشد لذالک، لذالک یعنی لتعدد الفعل، فرد همون جزاست. ایشون میفرماد بله جمله شرطیه اگر نبود که اقتضا کند تعدد جزا را، بله حق با شماست، اون مطلق دلالت بر وحدت داره، اون وقت تعدد جزا منافیه، ولی میگیم نه چون ما جمله شرطیه داریم و جمله شرطیه معناش تعدد جزاست اند تعدد شرط، دیگه اطلاقی نمیمانه تا دلالت بر وحدت بکنه، تا شما بگی این تعدد منافی با اونه، ابدا اینجوری. پس بنابراین ظهور مطلق از کلمی بحثش خیلی مفصله، یکی از بحثای مهمه کتاب عام خاص که انشالله میخونیم همینه که با بودن بیان و قرینه برخلاف عام و برخلاف مطلق، اون عام و اون مطلق دیگه وجودی براشون نمیمانه تا شما بگی تعدد مزاحم و معارض با اونه. این فیکون جار و مجرور متعلق به ظهوره، ظهور جمله شرطیه در چیه؟ در این که شرط سببن او کاشفن عن السبب. این همونیست که دو سه جلسه قبل داشتیم گفتیم میتونیم بگیم وضو خودش شرط است برای وجوب وضو، خود بول، خود بول، خود نوم، این شرط وجوب وضوه. و میتونیم هم بگیم چی؟ بگیم نه اینا کاشفن از یه چیزی که اون چیز سبب وضوه. اون چیز کدومه؟ تاریکی، کدورت باطنی، چون قلب وضو و نورون حدث انسان رو تاریک میکنه، به دلیل الوضوء و نورون حدث ولو خواب باشه انسان کدور، کدورت میاره، تاریکی میاره، بول که دیگه بدتر، جنابت که دیگه بدتر، اینا همه حساب کدورت باطنی میاره. پس ببینید یه وقت هست ما میگیم بول سبب وضوعه، یه وقت میگیم نه بول سبب وضوع نی، بول سبب است، کاشف است از یه چیزی که اون چیز سبب وضوعه، نه خود بول. دو قوله که بیان بگیم خود بول سبب وضوعه، یا بگیم نه بول کاشف است از یک کدورت باطنی، او اقتضا میکنه وضوع رو، چون در روایات داره الوضوع و نورون. او وقت شما که با نوم با بول اون کدورت و تاریکی آمده، او علت وجوب وضوعه. پس ببینید یه وقت میگیم خود بول ازا بول تب تب ازا، یعنی خود بول سبب وضوعه، یه وقت میگیم نه در واقع بلا میگه ازا بولته، ولی در واقع این بول حساب کاشف است از یک حالت تاریکی و کدورت باطنی، اون وقت اون کدورت باطنی علت وجوب وضوعه. جمله شرطیه ظهورش در چیه؟ در اینه که شرط، مثلا شرط کدومه؟ بول، بول، نوم، اینا شرط ماست دیگه، ازا نومته، ازا بولته، اگر گفتیم این شرط یعنی این بول یا این نوم این سبب وجوب وضوعه، یا نه بیایم بگیم این شرط یعنی بول و نوم اینا سبب نیستن، اینا کاشفن از سبب وضوع، سبب وضوع اون تاریکیه و اینها کاشف از اون تاریکیه و اون تاریکی و کدورت باطنی علت وجوب وضوعه. خب یه اصطلاحی آخر درس میاد، من همینجا یه اشارهی بکنم که دیگه اونجا خیلی اجنبی نباشه، زیر سبب بنویسید مؤثر، زیر کاشفم بنویسید معرف. پس بنابراین شرط، شرط کدومه؟ اون بول و نوم، شرط که اون بول و نومه مؤثر است در وجوب وضوع، یا معرف است از اون تاریکی. از کدام؟ حالا خیلی لزومی نداره با، فقط اینو بذارین که آخر دست یه اصطلاحی داریم که به جای سبب میگیم مؤثر، به جای کاشف میگیم معرف. پس نتیجتاً معنایی میشه. شرط هم کدومه؟ اون شرط هم بول و نوم. این شرط که به این بول نوم میگی اسم نحویشه. اذا بولتر ما میگیم شرط از نظر ادبی، ولی در علم اصول چی میگن؟ میگن سبب. اذا بولتر سبب دیگه، یعنی اسباب شرعیه است. یکی از اسباب شرعیه وضو بوله، یکی از اسباب شرعیه وضو نومه. پس اینم دقت داشته باشین، این شرط یعنی چی؟ یعنی اون نوم. اما چرا بهش میگیم شرط از نظر ادبی؟ از نظر علم نحو اذا بولتا اذا نمتا از نظر نحوی و ادبی اسم شرطه، و الا از نظر اصولی اسمش چیه؟ سبب شرعی. یعنی به این بول و به این نوم میگن اسباب شرعیه. یه کلمه مطلق هم اینجا اضافه بکنیم که دیگه اونجا میرسیم خیلی معطل نشیم. ببینید بعد از شرط یه کلمه مطلق هم بذاریم. جمله شرطیه ظهور داره در این که اسباب شرعیه. ببینید اینجا میگه شرط که همون بول و نومه، این اسم نحویشه، بعدن اسم اصولیشو میگیم. پس شرط که اون بول و نومه میشه اسباب شرعیه، یعنی سبب شرعی وجوب وضو این بول و نومه. جمله شرطیه ظهور داره در این که اسباب شرطیه یا مؤثر است یا معرف است. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه سبب چه کاشف، چه مؤثر چه معرف. خلاصه جمله شرطیه ظهورش در اینه که شرط مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه مؤثر باشه چه معرف باشه، این سبب تعدد جزاست. خواستم اجمالا با این اصطلاحات آشنا بشین، ایشالا 4-5 خط بعد میرسیم به همین اصطلاحات، اون وقت دیگه تطبیق کردنش راحته. خب و الا، و الا یعنی چی؟ ما اگر این جمله شرطیه رو نداشتیم بریم به انقلت میگیم. انقلت میگفت چی؟ میگفت شما این تعدد جزایی که میگیم با و اطلاق نمیسازه، چون اون اطلاق دلالت بر وحدت میکنه. شما وقتی تعدد جزا میگی برخلاف اون اطلاقه. ما چی جواب بدیم؟ میگیم اطلاقی نمیمونه. اگر جمله شرطیه نبود بله اطلاق بود، اما جمله و الا حالا که جمله شرطیه هست، ببینید اگر نبود جمله شرطیه اگر اقتضای تعدد نمی کرد، اگه ما اینو نداشتیم بله این وحدت تعدد جزا منافی بود با اون اطلاق که دلالت بر وحدت داره. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر جمله شرطیه بود که هست، ما جمله شرطیه داریم، میگه اذا بول تفتوزه اذا نم تفتوزه، اگر این نبود بعد حق با شما بود. و الا، اما حالا که این هست کانه. چی کانه؟ اون شرط، اون ظهور. معذرت میخوام، کانه اون ظهور جمله. اسم ضمیر رو یکقدر دقت داشته باشید. و الا کانه یعنی اون ظهور جمله شرطیه بیان است برای اون چیزی که مراد از اطلاقه. اگر اعتق رقبتن مؤمنه بیاد، این بیان است برای این که اون رقبه دیروز رقبه مؤمنه است. ولو اگر این نبود اون رقبه که دیرو گفته بود اذا افترت اعتق رقبتن، اون رقبه اطلاق داشت، هم کافر رو میگرفت هم مؤمن رو میگرفت. ولی امروز که دیگه اعتق رقبتن آمده، این دیگه اون رقبه اطلاق نداره. چرا؟ این برای این که معنا میکنه مراد از او رو. یعنی حالا که دلیل آمده لا تو اعتق رقبتن کافره، به جای اون دود دومین اینو بگین، اعتق رقبتن مؤمنه نگین، لا تو اعتق رقبتن مؤمنه، لا تو اعتق رقبتن کافره. معذرت میخوام. ببینید آقا دیروز گفته اعتق رقبتن، این اعتق رقبتن اطلاق داره، هم کافر رو میگیره هم مؤمن رو میگیره. یعنی شما اگر افطار بدون عذر کردی یه بنده آزاد بکن، بنده آزاد کردی مؤمن باشه عیبی نداره، کافر هم باشه عیبی نداره. ولی تا کی؟ تا موقعی که دلیل نیاد لا تو اعتق رقبتن کافره، به جای اون اعتق رقبتن مؤمنه این بهتره. لا تو اعتق رقبتن کافره، رقبه کافره آزاد نکن. دیگه با بودن این اون رقبه اطلاق داره؟ نه دیگه، اون رقبه تا دیروز اطلاق داشت، هم کافره عشقش جایز بود هم مؤمنه. امروز که دلیل آمده لا تو تق رقبتن کافره، این بیان است برای مراد از رقبه دیرو. یعنی به وسیله این ما میفهمیم اون رقبه دیرو مرادش رقبه مؤمن است. اینجا هم همینجور درست اطلاق وضوع ظهور در وحدت داره، میگه یه دونه وضوع، اما اگر این جمله شرطیه بعدش آمد گفت تعدد جزاء عند تعدد شرط، دیگه مراد از اون اطلاق معلوم میشه، دیگه اون اطلاق به اطلاق خودش باقی نی. و الا اگر جمله شرطیه نبود ایراد شما وارد بود، و الا حالا که جمله شرطیه هست ظهور در حدوث اندل حدوث داره، کانه اون ظهور جمله شرطیه بیانن. بیان یعنی قرینه، یعنی این قرینه میشه برای اون چیزی که از اون اطلاق اراده کردیم. یعنی ولو اطلاقمون دلالت بر واحد میکرد، ولی الان که قرینه آمده، بیان همون قرینه است، الان که قرینه آمده به ما میگه جمله شرطیه تعدد جزاس عند تعدد شرط، دیگه اون اطلاق به حال خودش باقی نی، مراد از اون اطلاق روشن شد. چرا؟ اطلاق وقتی اطلاق داره که قرینه برخلافش نیاد. این جمله شرطیه که ظهور در حدوث اندل حدوثه قرینه است بر این که اون وحدتی که ما از اطلاق استفاده میکنیم مراد نی. و بالجمله مستشکل از کلیم اشکالش چی بود؟ مستشکل میگفت دوران امره. خوب عنایت کنی، ما میگفتیم حتما قول مشهور صحیحه، حتما قول خونساری باطله، ما اینو میگفتیم. مستشکل خلاصه اشکالش اینه، میگه نه حتمی تو کار نی، دوران امره. اگر بگی تعدد جزا باید با ظاهر اطلاق مخالفت کنی، اگر بگی وحدت جزا با ظهور جمله شرطیه، یعنی اگر مذهب مشهور رو قبول کنی برخلاف ظاهر اطلاقه، اگر مذهب خونساری رو قبول کنیم برخلاف ظاهر جمله شرطیه است، دوران امر است بین این و اون. مستشکل ایشون میگه لا دورانه. چرا دوران نی؟ برای اینکه نوبت به این نمیرسه، با بودن اون جمله شرطیه که دلالت داره بر حدوث اندل حدوث تعدد جزا اند تعدد شرط، نوبت اصلا نمیرسه به این اطلاق تا شما بگید دوران امر است. اون کارو بکنیم که خلاف ظاهر اطلاقه، اون کارو بکنیم که خلاف ظاهر جمله شرطی است. نه لا دورانه، ولو مستشکل تو عبارتش مثل دوران نبود، ولی دوران حالا بیاری. مستشکل خلاصه اشکالش اینه، آقای آخوند شما که اصرار داری حتما در این موارد حرف مشهور درسته، تعدد جزا عند تعدد شرط، و حرف خونساری رو میخواییم باطل بکنیم، نه همچی تعینی نداره، دوران امر است بین اون کار و اون کار. اگه جانب مشهور بگیریم، تعدد جزا رو بگیریم، با ظاهر اطلاق باید مخالفت کنیم، چون ظاهر اطلاق دلالت بر وحدت داره. اگر وحدت جزا بگیم مثل خونساری، باید چیکار کنیم؟ با ظاهر جمله شرطیه مخالفت بکنیم. ام دائره این کارو بکنیم و اون خلاف ظاهر، این کارو بکنیم و اون خلاف ظاهر. ایشون میگه نه دورانی نی. چرا دورانی نی؟ برای که نوبت نمیرسه، با بودن چون اطلاق ظهورش معلقه، اگر این نبود، حالا که این هست اصلا نوبت به اطلاق نمیرسه، که اگر ما تعدد جزا گفتیم اون وقت مغایر باشه با این اطلاق. و بالجمله آقای مستشکل لا دورانه بین ظهور الجملت شرطیه، جمله یعنی جمله شرطیه، الف لامش ابدا از مدافع الیه، ابدا دوران نی. که شما خیال کردی آقای مستشکل لا رو بدارید کنار، این دوران حرف مستشکله، مستشکل میگه دوران است بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا که بشه تعدد جزا عند تعدد شرط، و ظهور اطلاق اون وضوع که دلالت بر واحد داره، پس دورانه. ایشون ردش میکنه، میگه دورانی تو کار نیست. چرا نیست؟ ضرورت علت لاست. دورانی تو کار نیست. چرا؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق اون وضوع اگه بخواد دلالت بکنه اطلاقش بر وحده، ظهورش معلقه اون قاعده ای که گفتیم، چون اطلاقات عمومات اینا اگر بخواین دلالت بر عموم اطلاق بکنن معلق است به این که بیانی قرینه ای بر خلافش نیاد. ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا علی عدم البیان، و به حالی که باب حالیه پس کی اطلاق دلالت داره بر وحدت؟ اون موقع که بیان نیاد، یعنی قرینه نیاد، با حال اون که با حالیه، با حال اون که ظهورها، ظهور جمله شرطیه فی ذالک، ذالک کدومه؟ یعنی در حدوث تعدد، با حال اون که ظهور جمله شرطیه، گفتیم حدوث اندل حدوث دیگه، یعنی تعدد اندل جزا، تعدد جزا اند تعدد شرط، ضرور زله ظهورها، ظهور جمله شرطیه در این حدوث اندل حدوث، ظهور جمله شرطیه در این تعدد صالحن لان یکونه، اون ظهور بیانن، اسم یکونو گم نشه، صالحون این ظهور جمله شرطیه فی ذالک، جمله شرطیه ظهور در تعدد داره، ظهور جمله شرطیه در این حدوث و تعدد این صلاحیت داره، لان یکونه اون ظهور بیانن، بیان باشه برای اون اطلاق، فلا ظهور الله للاطلاق، پس دیگه ظهوری برای اطلاق نمیمونه در وحدت، فلا ظهور لهو مع ظهورها، عنایت میفرمه عبارتا رو، این ضمیرا رو یه قدی دقت بکنی مطلب دیگه مهم نی، اون رو هم عرض کردن درسمون رو راحته، فقط ضمیرا رو یه قدی عنایت بکنی، فلا ظهور ذالک یعنی اون حدوث اندل حدوث تعدد، چون گفتیم ظهور جمله شرطیه در چیه؟ در حدوثه، یعنی تعدد جزا اند تعدد شرط، ظهوری برای اون اطلاق نیست و از بعد از ظهور جمله شرطیه فی ذالک، حالا که جمله شرطیه ظهور داره در حدوث، ظهور داره در تعدد جزا اند تعدد شرط، این ظهور جمله شرطیه صلاحیت داره که بیان باشه کی اطلاق دلالت میکنه مطلق بر اطلاق، اون موقع که بیان نباشه، ببینید معلقاً علی عدم البیان، اما این جمله شرطیه این میتوانه لان یکونه اون ظهور، اون ظهور جمله شرطیه میتوانه قرینه باشه، این بیان همون بیان بالاست که گفتیم به معنای قرینه است، یعنی این ظهور جمله شرطیه میتونه قرینه باشه که دیگه اون مطلق ظاهرش مراد نی، فلا ظهور الله یعنی للاطلاق، ابدا ظهوری دیگه برای اطلاق نیست، چرا؟ چون ظهورش تعلیقیه، اگر او نبود ظهور داشت، حالا که اون هست لا ظهور الله، ظهوری نیست برای اون اطلاق در وحدت، مع ظهورها با ظهور جمله شرطیه، با بودن جمله شرطیه که ظهور در تعدد داره، دیگه این بیان میشه برای او، دیگه او ظهوری براش نمیمانه، خب نتیجه چی شد؟ فلا یلزم، پس ما اگر تعدد جزا قائل شدیم گفتیم تداخل نیست، ایشو میفرمان هیچ اشکالی دیگه نمیاد، یعنی ابدا تصرف ثلاثه لازم نی، فلا یلزم، او گفت چی؟ انقلت اولی رو ببینین، گفت یلزم، در انقلت اولی مستشکل گفت یلزم، باید ما تصرف، ایشو میگه نه لا یلزم، اگر وحدت جزایی بشین یلزم، ولی حالا که بنا شد تعدد جزا بشین، اون مطلق که دیگه ظهوری هم نداره، فلا یلزم علی القول به عدم تداخل، مذهب مشهوره با عدم تداخل یعنی چی؟ یعنی تعدد جزا، چون عقیده مشهور همینه دیگه، عقیده مشهور عدم تداخله، یعنی تعدد جزا، فلا یلزم علی القول به مذهب مشهور تصرفون، اصلا احتیاج به تصرف نداری، چرا؟ وقتی که اگر گفتیم تعدد جزا هر کدوم یه وضوع علاحده داشت، دیگه محذوری پیش نمیاد تا ما بریم سراغ اون تصرفا، بله رو قول خونساری که اگر بگیم وحدت جزا لازم میاد اون محذور عقلی، اون وقت ناچاریم بریم سراغ اون تصرفا، برگشتیم به این قلت اولا، اون میگفت چی؟ اون میگفت واجب این تصرف رو بکنی، میگیم بله واجبه اگر قائل به وحدت جزا بشین، ولی اگر قائل به تعدد جزا شدیم محذوری پیش نمیاد تا مجبور بشیم سراغ اون تصرفات بریم، لا یلزم در مقابل لزمه، این انقلت رو دوباره نگاه کنی که میگفت لزمه، میگیم نه، بنابر قول به مشهور عدم تداخل، قول مشهوره که قول مشهور قائل به تداخل نیستن، میگن تعدد جزا رو قول مشهور لایرزم تصرفی، بله رو قول خونساری که اگر قائل شدیم به تداخل، قائل شدیم به وحدت جزا، اون محذور عقلیه پیش میاد، برای فرار از اون محذور عقلی مجبوری بریم سراغ اون تصرفه، ولی چرا این کارو بکنیم؟ چرا بیایم اینجور بگیم؟ قائل به تداخل بشیم تا محذور عقلی پیش بیاد تا مجبور بشیم سراغ تصرف. نه لا یرزم، میگیم جمله شرطیه به ما میگه تعدد جزا عند تعدد شرط، لا یرزم بنابر قول مشهور لا یرزم و تصرفون اصلا، ولی به خلاف قول به تداخل، بر خلاف قول به تداخل مذهب خونساری که اگر قائل به تداخل شدیم چی لازم میاد؟ اون محضر عقلی، اون وقت مجبوریم بریم سراغ تصرفات. فتلخص به ذالک، خلاصه این حرفایی که ما زدیم، ان قضیه، قضیه یعنی مقتضا، مقتضا ظاهر جمله شرطیه قول به مذهب مشهوره، عدم تداخل. عدم تداخل یعنی تعدد جزا. خلاصه حرفایی که ما زدیم در این دو روزه، ظاهر جمله شرطیه گفتیم چیه؟ حدوث اندل حدوث. اون وقت اگه شرط ها متعدد شد، این حدوث اندل حدوث میشه تعدد جزا اند تعدد شرط. ایشون میفرمان ملخص همه حرفا اینه، مقتضای ظاهر جمله شرطیه هو القول المشهور. قول مشهور کدومه؟ عدم تداخل، تعدد جزا اند تعدد شرط. بقد انقدر همه ما ذکرنا، از مطالبی که ما گفتیم، ما ذکرنا کدومه؟ بریم اون بالایی که علامت گذاشتیم، گفتیم جمله شرطیه ظهور داره در این که شرط چه سبب باشه، چه کاشف باشه، چه مؤثر باشه، چه معرف باشه، شرط ظهورش در تعدد جزا. ایشون میفرما قد انقدر یعنی ظهره از این مطلبی که ما گفتیم، کدوم مطلب؟ تعدد جزا عند تعدد شرط مطلقا. مطلقا یادتون نره، مطلقا یعنی چی؟ چون که اون نوم و بول رو وضو رو سبب حساب بکنیم برای وضو، یا بیایم بگیم نه کاشفه. ایشون میگه مجدی مفید برای قول به تداخل هو احد الوجود. اگر ما بخوایم تداخلی بشیم مثل خونساری، حتما باید بریم سراغ اون وجوه ثلاثه، چون اگر قائل به تداخل بشیم اون محذور عقلی پیش میاد، باید بریم سراغ اون وجوه ثلاثه. مجدی مفید برای قول به تداخل، یعنی اگر بخوایم مذهب خونساری رو قبول کنیم، قائل به تداخل بشیم، قائل به وحدت جدا بشیم، مجدی اینست که یکی از وجوه ثلاثه رو بگیریم، التی ذکرناها، اون وجوهی که گفتیم، لا مجرد و کون الاسباب شرعیه معرفات لا مؤثرات. ببینی اون بالا من گفتم به جای اون شرع اسباب بذارید، الاسباب و شرعیه، یعنی اون بالا چی گفتیم؟ اون نوم و بول ما گفتیم شرع، خب این اسم نحویشه، و الا این بول و نوم چیه؟ اسباب شرعیه است. اونم معرفات جمع معرفه، مؤثرات جمع مؤثره، معرف یعنی کاشه، مؤثر یعنی سبب. اینا رو که خوندیم با اون دو سه جمله که خوندیم تطبیق بکنید، مطلب نیمه کاره است. انشالله فردا معنای معرف و مؤثر و فردا معناشو میگیم، معنا چون کردم نیمه کاره است، فقط خواستم عبارت سر مطلب برسونم. و الا معرفات جمع واحدش معرفه که فردا توضیح میدیم، مؤثرات جمع مؤثره که اون بالا زیر کاشف گذاشتید مؤثر، زیر کاشف گذاشتید معرف، زیر سبب گذاشتید مؤثر. اینا ننو نیمه کار است، انشالله فردا اول بحث اگه رفقا دیر بیان متوجه نمیشن. خلاصه مطلب توضیح برای فردا.
یکی علل شرعی داریم، یک اسباب شرعی، یک شرط شرعی. هر سه
شرط شرعی همون علل شرعیه، نه شرط بگیم از آن نوم تا شرط از نظر ادبی، اما همین نوم میشه گفت سبب شرعی.
بله، این اصطلاح فقهی،
اصطلاح فقهی سبب شرعیه، چون نوم و بول سبب وجوب وضوعه، ولی از نظر ادبی، از نظر نحوی میگیم از آن نوم تا شرطه. پس از نظر ادبی بول و نوم شرطه که اون بالا گفت، اما اینجا میگه چی اسباب شرعیه، قرار منافات نداره، اون اسم نحویشه، این اسم اصولیشه.
تعبیر گفتم در فقه هست که بعضی میگه علل شرعی هست معرفات.
بله
اون منظور همین نوع یا
بله بله هم علل شرعی هم اسبابه، معرفاتش هم همون فرضی شده.